أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد آل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين حلما الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر، اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. هدي بساحة مقدس آقا إمام زمان عليه السلام، صلوات ناد بفرمي. اللهم صل على محمد وعلى محمد. در پایان بحث بلا که گفتگو کردیم، گفتیم اصل قواعد کلیش که حاکم بر تمام مباحث تحلیل ها و فروعات و آثار و نتایج و علل بلا هاست، اینه که تمام عالم آثار رحمت خداست و رحمتی و وسعت کل شیء. بنابراین هم اون مواردی که خوشایند و مطلوب به حسب ظاهر از مصادیق رحمت، هم موارد نامطلوب و ناخوشایند از موارد رحمت که ما اسمش رو مثلا بلا بگذاریم، هم اونم رحمت‌های چندگانه، هم بعضن صاف میکنه عوارض کارهای ما رو، از طرفی خودش زمین ساز رشد بیشتره. یعنی خداوند نمیگه این نتیجه رفتار خودته، بنابراین بچش، صرفا بچش تا بفهمی کار بدی کردی. به عنوان مثال کسی بچه ای رو بد تربیت کرد، کوتاهی کرد در تربیتش، این بچه بلایی میشه به جونش. منتها نمیگه صرفا یک بلایی به جون خودت درست کردی، حالا بچش. اگر باز نسبت به همین بلایی که حاصل شده، بچه نااهل، واکنش مطلوبی نشون بده نسبت به خداوند، نسبت به همون فرد، در درون خودش، اینها زمینه رشدی میشه که اگه این بچه صالح بود شاید این مقدار رشد رو نمی کرد آدم. هیچ وقت باب بسته نمیشه، باب رشد و تعالی و ترقی. این یک اصل کلی. اصل کلی دوم این بود که هر بدی که برسه از جانب خودمونه. اصل کلی سوم اینه که برای تغییر باید از درون انسان تغییر کنه، برای تغییر اجتماعی. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اصول دیگه ای هم گفتیم. بعد یکی از جاهایی که خیلی این ممکنه بعضن ماها مبتلا بشیم، یکی از جاهایی که خیلی رشد زیاد به آدم میده، اون مواردیه که فرد به یک استیصالی میرسه و این استیصال بیچارش میکنه که معمولا تو این استیصال های سخت و بیچاره کننده آدم واکنش تند نشون میده به نظام هستی، رب به خودش، دیگران، اینها. چون بلاها شدت و ضعف داره دیگه، گاهی وقتا این بلاها شدید میشه و بعد سخت میشه تحملش. امیر مؤمنان میفرمایند که من در شرایطی صبر کردم که یک خار در چشمم بود و استخوانی در گلو. 25 سال اینطوری صبر کردم. خب حالا از همین مرد بزرگ عالم سوال میکنیم مگه 20 سال قبلش چجوری بود؟ قبل از این 25 سال یک 23 سال هم امیرالمؤمنین زندگی کرده دیگه، در زمانه از زمان شکل گیری اسلام. مگه اون راحتی و رفاه بوده؟ دائم گرسنگی بوده، دائم سختی بوده، دائم جنگ بوده. تو این جنگ برو، تو اون جنگ بیا، درگیر باش با منافقین، با کفار، با مشرکین، با یهود. تو جنگ احد حدود 100 زخم کاری برداشته حضرت. قبلش هم، یعنی حالا شما اون قبلش میبینین که دائم زد و خورد و جهاد و بدو بدو و خستگی و بیخوابی و اینا بوده دیگه، اینا که تو جنگ بودن، اینا که تو جبهه ها بودن. ببین چه بوده اونجا؟ رفاه و راحتی بوده؟ یه دفعه حمله کردم بلند شو، استرس داشته باش، آب نرسید، نون نرسید، اینجوری بوده تو جنگا. آب نداشتن بخورن دیگه، آبو میبستن. یکی از کارهایی که کفار میکردن این بود، آبو میبستن. تو هم جنگ بدر نمونش بود دیگه، آب بسته شد که حضرت امیر رفتن، داستان مفصلی داره. یعنی اون 23 سال قبل از این 25 سال هم اینطور نبود که، تازه مثل جبهه های ما هم نبود که جبهه های ما پشتیبانی های خاصی داشت. مثلا فرد تو جبهه میخواست بود کفش نداشت، کفش که به جنگه. بعضی به این خاطر نمیتونستن بیان جبهه. این که پشتیبانی بکنن و بعدم مثلا آجیل بفرستن برای جبهه ها، بالاخره در حد خودشون. اینطور نبود که واقعا تو شرایط ما الان شما چه سختی دیدین تا حالا؟ تو عمرتون تا حالا چه سختی دیدین؟ اصلا سختی دیدین؟ سختی ندیدیم که ما ها. برو راحت بیا بشین اینجا تو امنیت، یکی دیگه مجلس درست کرداشه، یکی اونجا چایی بده دستتون. اینا نبوده. ما اصلا سختی ندیدیم ها، از بس سختی ندیدیم لوس شدیم تا اینجوری میشه آخ فریادش به آسمونه. تا همین 7-80 سال پیش میخواستن یه مجلسی بگیرن، او این برانور نگاه کن کسی متوجه نشه، برو دزدکی. همین زمان رضا شو ارزان راحت به دست آوردیم همه چی. سختی هایی که بلال کشید قابل تصوره برای ما. هر روز یه سنگ بزنن، سنگ داغ، هی جلز و بلز بخوره آدم. کی چند بار؟ اینه که ما همه کارمون تفریحیه. گاهی وقتا آدم حرفای بعضی ها رو میشنه واقعا خندش میگیره، میگه ما چقدر سختی کشیدیم. بعد تعریف که میکنیم همه اینا آیتم های یک زندگی چیه؟ تفریحات یک زندگیه. اسم تفریحات رو میذاریم گاهی وقتا سختی. اون 23 سال قبل از 25 سالم 23 سال سخت بوده که هر کدوم از ماها تو اون 23 سال بودیم جا خالی داده بودیم. یعنی بچه ها دارن از گرسنگی میلرزن، یک بار، دو بار، ده بار، صد بار. اون 5 سال بعد از 25 سال با سختتر از اون 25 سال همه بیان مطالبه داشته باشن، باید با همه درگیر بشه. بعدم 3 تا جنگ تو اون 25 سال، تو اون 5 سال حکومتش. بعد حالا شما ببینید تو اون 25 سال چه بر امیرالمؤمنین گذشته. امیرالمؤمنین که ناز پرورده نیستش. مرفه ترین و راحت ترین حالت زندگی امیرالمؤمنین شاق ترین چیزی که اصلا ما یک لحظه‌ش نمیتونیم تحمل کنیم. خوشیاشون همین که دیگه گرسنه دوره هم هیچی نداشته باشن بخورن. هیچ اون جریان چیز عرض کردم دیگه، اون یات امونت تعام یک رویه بوده تو زندگی امیرالمؤمنین. گرسنگی خودشون و بچه هاشون رویه بوده. واسه ما یه هفتهش نمیتونیم تحلیل کنیم. توجه فهمیده؟ خیلی آدم های بی خودی هستیم ما. اینقدر غرق در ناز و نعمت و رفاه، اینقدر ناشکر، اینقدر متوقع، اینقدر طلبکار. بعد حالا شما ببین اون 25 سال چه بوده که علی که سختی ها براش نقل و نباته، میگه خیلی سخت گذشت. و فی الحلق شجا و فی العین قضا، تو چشخار، توی حلق استخوان. ازت تشبیهات دروغین نمی کنن، واقعا این شکلیه. یک ثانیهش نمیشه تحمل کرد. 25 سال مداوم این شکلی گذشت. اینه که ما نمیفهمیم چی بوده، واقعا نمیفهمیم دیگه. چون تو این 25 سال که زد و خوردی نداشت امیرالمؤمنین، غیر از همون روزای اول. و سال اول به بعد حضرت کار میکرد و باغبانی میکرد. چه گذشته که جنگ هایی که 90 تا فیتیله کرده بودن تو بدنش اصلا در قبالش هیچ صفره. روزای خوشیشه اونا. دردهای متعالی برای انسان های پست اصلا قابل فهم نیست. ما درد مثلا سوختگی رو خوب میفهمیم، دست اون سوخت. درد این که پام شکست رو خیلی راحت میفهمیم، همونی که گوسفندم خوب میفهمه اینا رو. ولی درد اسارت دین را که حضرت میفهمد تمام بدن رو بذاری له کنی در مقابلش هیچ چی نیست، اصلا ما نمیفهمیم که بخوایم درد کنیم. تجربه فهمیدین؟ فان هذا الدين كان قد كان اسيرا في ايدي الاشرار يعمل بها الهوى وتطلب بها الدنيا يعمل فيه بالهوى وتطلب به الدنيا. دردهای انسان ها متفاوته، دردها و رنجهاشون نشان دهنده سطح انسانیتشونه. ترجمه فرمودیم. حالا بگذاریم، غرض این که بلاها وقتی که سخت بشه، اینم باید تو محکمات بلا بیاریم ها، اضافه کنیم که ما اصلا هیچ بلا ندیدیم، که بلا نمیبینیم، که دادش به هوا بلنده چی دیده، چی میبینه، چی چشیده. یک بار یک فرد به اصطلاح مذهبی هم بود، میامد تو یک حوزه هم میامد و بعدن هم عمامه گذاشت رو سرش، بدون اینکه چیزی داشته باشه، اطلاعات دینی داشته باشه. من تو هیئت ها بزرگ شده بود، بنگاهی بود، بعدن معمم شد. یک بی حساب کتاب بود دیگه، حالا نمیدونم الان هم هست به نظرم بی حساب کتاب. این آقا یک مشکلاتی دختراش داشتن با داماداش، بیشعوری فرد رو نگاه کنین. بعد حالا حق با کی بود من کار ندارم، میگفت دخترای من مثل فاطمه زهرا هم. شاید آدم نفهم باشه، بعد بیشتر از فاطمه زهرا تو این زندگی زرس کشیدن. وقتی آدم خیلی سفیه باشه و بیخرد این شکلی دیگه. همین درد امیرالمومنین مقایسه کن، اصلا دردایی که ما اصلا نمیفهمیم، اصلا ما نسبت به اونا خوشیم. دین به اسارت رفت، خب بره، دردی احساس میکنیم. مل بگن مثلا بچه تو گرفتن بنداختن زندان، وای جگرمون آتیش میگیره. توجه فهمیدیم؟ این شکلیه. یکی از چیزایی که باید حتما به خودمون تلقین کنیم که اینه که در مقایسه با رنجهای کسانی که در راه خدا رنج کشیدن، ما اصلا هیچی سختی ندیدیم، رنجی نکشیدیم، آزاری ندیدیم. حالا مثلا تو کوچه یکی به ما یه فوشی بده، رنجه این؟ نه که بندازه عمامه بار رنجه. رنج ندیدیم که بفهمی اینا که اصلا رنجی نیست. بعد ناز پرورد تنعمیم، ناز پرورد تنعم با یک فوتی احساس میکنه که زندگیش در طوفان‌های مهیب. و اما اون اینی می‌خواستم این مطلب عرض کنم، وقتی که اون بلاهای خیلی سخت، حالا به حسب خودش دیگه آدم بیاد، و بعد بلایی که برای فرد، فردی که تحملش رو از دست نداده، فردی که خودش با دست خودش ظرفیت خودش رو کم نکرده، ظرف وجودیش رو نشکسته، اگر چنین بلاهایی بیاد، اینا از نعمتهاییه که میخواد دری رو باز کنه برای انسان به سوی عالم دیگری. اینا از اوناست. ولی منتها متاسفانه اکثری ما میشکنیم این ظرف رو، این در رو قفل میزنیم روش با ناراحتی، با عدم صبر. ببینید حضرت مریم وقتی که اون، شما فرض کنید یه خانومی که به مقدس بودن و حیا و عفت و پاکی و پاکدامنی ضرب المثله، همه پیشش میرن، یه دفعه خدا این ابتلا رو براش قرار داده، از اون قوم فاصله بگیر، حامله شو. چقدر سخته برای خانم پاکدامن تهمت بهش بزنن، چقدر سخته. بعدم در اون سطح پاکدامنی مردا دورش کنن، بهش بد و بیرا بگن، بهش حرفای رکیک بزنن، چقدر سخته. یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء، میگه یا لیتنی مت قبل هازا و کنت نسیا منسیا. از صحنه روزگار محو شده بودم. الله اکبر. اینجا جاییه که خداوند میخواد درهایی رو برای مریم باز کنه. توجه فهمیدی؟ برای همه اینا هست اگه کسی قابلیتشو داشته باشه. منتها خیلی ها چون قابلیت رو ندارن، خداوند این سطح از بلاها رو بهشون اصلا نمیده. اینا نعمتهای خاصیه برای افراد خاص. اون 25 سال خار در چشم و استخوان در گلو، خدا میدونه که علی را چقدر نزد خدا محبوب کرده. افتخار میکنه به این خلق خودش. در چه حالتی این؟ چون خیلی سخته دیگه، شما تو یک جامعه هیچ پناهی نداشته باشی، تو خونه خودتون هم امنیت نداشته باشی، بیان بریزن، بزنن، بکشن، ببرن، آتیش بزنن، زن تو بکشن، نمیدونی الان میخوان بچه‌هات هم بکشن، نمیخوان، میخوان چیکار بکنن دیگه بعدش. بعد به چه جرمی؟ به جرم این که شما آدمای بی خود علیه دین پیغمبری. اون جاهاییه که برای امیرالمومنین اینا بابهایی که باز میشه لحظه لحظه. مثالش رو عرض کردم دیگه، حالا در نفوس پایین ترم به همون اندازه ظرف خودشون دیگه، که وقتی که این ظرف به حدی میرسه که نمیشکنه ولی دیگه جا هم نداره، خدا میخواد ظرف رو بزرگ کنه. یا میخواد فرج برسه، که دیشب عرض کردم اون خانومی که آمد پیش آقای امام صادق علیه السلام گفت صبرم دیگه تحمل ندارم، حضرت فرمودن فرج میخواد برسه. فرج یا با اینه که اون مطلوبش شرایط نامطلوب رفع بشه، یا نه شرایط نامطلوب رفع نمیشه، ظرف میخواد بزرگ بشه. علم نشرح لک صدرک، غمها مشکلات پیغمبر که کمتر نشد، که روز به روز بیشتر میشد، میگه ما به تو شرح صدر میدیم تا مسئله حل بشه. ترجمه فهمیدی؟ گاهی وقتا این از خودش رو توی فضاهای ایمانی نشون میده، که مثلا یک کسی در یک شدت زیادی از سختی ها قرار گرفته، مثل بعضی از موقعیت ها تو دوران مکه، مثل قبل طائف و بعد طائف. قبل و بعد طائف خیلی شرایط سختی بود برای پیغمبر. بعد سوره قلم هم به همین اشاره میکنه دیگه، آیات آخر سوره قلم که برای این چش زخم می‌نویسن و این یکاد، اشاره به اوج شدائد پیامبر میکنه. الان نمیخوام آیاتش رو توضیح بدیم که شرایط فوق العاده سخته. تو این شرایط فوق العاده سخته که خداوند برکاتی رو برای خواص یاران پیامبر و برای اسلام قرار داد. مشابه این قضیه در داستان حواریین بود که به اعتقاد ما به این به همین معنا اشاره داره اون داستان. خیال اینجوری میکنیم دیگه. حالا مفسرین گفتن که این خب مثلا اشتباهی کردن، بعضی هم اینطوری گفتن که حواریین معلومه دو دسته بودن، یه عدهشون آدم های خوبی بودن فوق العاده، یه عدهشون هم آدم های بدی بودن، مثل اون یهودا که در تاریخ ذکر شده که خیانت کرد به حضرت. اما حواری اینکه خوب داشته باشن و بد، ممکنه تو پیروان و تو کسانی که اظهار ایمان کردن خوب و بد داشته باشیم، منافق و مؤمن داشته باشیم، اما خداوند با این وصف داره اینا رو توصیف میکنه دیگه. وقتی که میگه مخلصان، مخلص دیگه خوب و بد نداره که. توجه فرمودین؟ اگر کسی آدم مؤمن و پاک و اهل مراقبه ای نباشه دیگه حواری نیست، این عنوان براش صدق نمیکنه. و الا حضرت عیسی که کلن 10-11 تا یار که بیشتر نداشته باشه که نبوده، بیشتر از اینا بودن. توجه فرمودین؟ این 10-11 تا یا 12 تا، هرچه تعدادش مهم نیست، این 10-12 تا خواص از شاگردان حضرت عیسی بودن که اینا پاک و درخشنده بوده، یعنی پروندهشون، مرحله اعمالشون بسیار روشن بوده در تمام مراحل، اعتقاداتشون، اخلاقشون، رفتارشون، اینا در تمام ساحاتشون مراقبه های شدیدی داشتن که اون سفیدی و درخشندگی باطنشون لطمه نخوره. این که خداوند با این اسم هی ازشون یاد میکنه، حواریون مثلا، وگرنه میگفت تابعان مثلا، مؤمنان. از قال الذین آمنو، اون کسایی که به حسب ظاهر یا واقعا بهش ایمان آوردن. این وصفی که خداوند هی تکرار میکنه برای اینها نشان دهنده ویژگی خاص اینهاست. ضمن این که در اون آیه قبلم عرض کردیم که بهشون نحوه وحی میشه، ضمن این که در آیه قبلم که میفهمد و از کففت و بنی اسرائیل انک، این که نذاشتم بنی اسرائیل به تو آسیب بزنن، بخشیش حداقل توسط حواریینه که مراقبت داشتن از حضرت عیسی، چون حضرت عیسی هم بهشون میگه دیگه، میفهمن که آیا شما انصار من هستین؟ از قال عیسی من انصاری الالله، قال الحواریون نحن انصار الله، تازه نه نحن انصار که الالله. خیلی حواریین عمیق بودن، گفت نه من انصاری، یاران من به سوی حرکت به سوی خدا کیه؟ حواریین چی گفتن؟ نحن انصار الله، ما یاران شما نیستیم، یاران خدا هستیم. تا توجه فرمودین که یک تفاوتی داره. یه جلسه یادم توضیح دادم اینو. بعد خب ما تو رو یاری میکنیم یعنی چی؟ یعنی تو شدائد در کنار حضرت عیسی بودن و مثل زمان مکه پیامبر اینا با حضرت عیسی در شدائد شریک بودن. اینطور نبوده که همینطور اون سختی بکشه اینا هم به کار خودشون رو زندگی راحت خودشون بوده باشن. و بعد جالبتر هم اینه که بعد از حضرت عیسی این چند نفر دیگه نه در یک شهری ساکن شدن، نه در خانه زیر سقف رفتن، هیچ نه زندگی تشکیل دادن. پایه اون روحانیت رو اینا گذاشتن دیگه، گفتن به حرمت استادمون حضرت روح الله ما اینقدر در اینا اثر گذاشته بوده حضرت عیسی که از تمام مزایای زندگی چشم. آدمای عجیبی بودن، اصلا آدم خودشو با اینا مقایسه میکنه خجالت میکشه. هیچ جا به خاطر عشق به پیغمبر خدا و دین خدا در شهرها شهر به شهر میگشتن، تو شهرها حرف میزدن، مسخرشون میکردن، کتکشون میزدن، باز میرفتن شهر بعدی. کی؟ تا عمرشون تمام میشه. اونا هم مؤمن بودن، ما هم مؤمن. والا مثلا آدم از خودش خجالت میکشه. یه جا تحویلش نگره، یعنی تو صحبت کردن دیگه نمیره، میگه من اینجا نمیرم. اونا هم مبلغ بودن، ما هم مبلغ هستیم. و خودم وقتی که اینا رو گاهی وقتا تو قرآن حالاتشون رو ملاحظه میکنم از خودم بدم میاد. تو هم آدمی، دلت هم میخواد به همه چی برسی مفت. اینا کی بودن؟ والله تو یک خانه هم اقامت نکردن، میرفتن مکانهای عمومی. این شخصیتان، اون از قبل از عروج حضرت عیسی، این از بعد عروج حضرت عیسی، قبلش به وحی معید شدن، اینقدر پاک بودن، چه درخشان رویان خدا ازشون یاد کرد. خب تو اون شدائد خصوصا حضرت عیسی، خب شدائد زیادی کشیدن اینا، این شدت‌ها و عسرها خیلی تحت فشارشون گذاشته. گفتم مثلش بعضی از مقاطع مکه، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. مگه خدا وعده نصرت نداده؟ و زلزلو حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. بگه به زلزله افتادن دیگه. جای دیگه میفهمد حتی از تی اثر رسول، رسولان به یأس افتادن. استعی اصب معنای دیگری داره، یه دقیق تری داره، حالا فلان کنن. و ظنوا انهم قد کذبوا اتاهم نصرنا. اون جاهایی که خدا میخواد بابی دیگر باز کنه باید کسانی باشن که تحمل شدتهایی رو داشته باشن که اون شدتها فوق‌العاده است، چه تو فضاهای اجتماعی که یک جمع باشن، چه تو فضای فردی که برای یک فرد میخواد باب دیگه ای از حقایق الهی باز بشه. مثل مار که میخواد پوست بندازه، باید پوست قبلی پاره بشه. به شما مژده میدم، برای شما نیستم، یالتون راحت، چون رشد ما هنوز قابلیت رو نداریم، شما ها و بنده هممون با هم، مال افراد خاصه اینا. اون وقت تو اون شدائدی که گیر کرده بودن حواریون از همه سو فشار، از طرفی از کفف تو بنی اسرائیل نشون میده. تو اونجا پس بستر این کلام فشارهای بسیار بسیار شدیدی که داره میاد در راه نصرت دین. دیروز اون مواردی که گفتیم که ما نه. حالا پس اون حرف کسایی هم که میگن بعضیاشون خوب بودن بعضیاشون بد، ما نمیتونیم بپذیریم، چون خداوند با یک عنوان کمالی داره ازشون ذکر میکنه. مثل این که بگه مخلصین، بعد بگیم بعضیاشون خوبن بعضیاشون بد، فرق داره با الذین آمنو که ایمان ظاهری هم توشون هست، بعدم جای توبیخشان میکنه. الذین آمنو با المؤمن زمین تا آسمون فرق داره. توجه فهمیدین؟ خب بعد این یک که خود عنوان، ثانیاً از در اداد نعمتهای به حضرت عیسی در کنار روح القدس و چه و معجزات و اینا، یکی هم میفهمد از اوحیت الی الحواریین ان آمنوا بی و به رسولی، این دو. ثالثاً خود لفظ حواریون عنوانش عنوان خاصیه که رابعاً میگه من به حواریون وحی کردم، و خامساً این که در حالا شاید هم گفتم اینو در اداد نعم حضرت عیسی میشه. نکته دیگه، اگر این درخواست حواریون اشکال داشت و درخواست درستی نبود، باید حضرت عیسی چیکار میکرد؟ رد میکرد دیگه. مثلا یکی میگه مثلا من یک چیزی پیدا کنم که اون برام خوب نیست، اصلا درخواست درستی نیست، دیگه معنا نداره حضرت عیسی دوباره با زبان خودش درخواست کنه. درسته؟ تو رو دروازی که گیر نمی کنه، اول بگه قالت تق الله ان کنتم مؤمنین، بعد بگه خب حالتون خیلی اصرار دارین، من حرف غلط شما رو میخوام. روشنه؟ این درخواست حواریون حضرت عیسی کرد از خدا. میشه درخواست غلط باشه پیغمبر خدا بخواد بعدم خدا بگه باشه؟ خدا باید رد میکرد، نگه نه این چه حرف مسخره شما زدین. مثل حرفایی که کفار میزدن، میگفتن که ما به تو ایمان نمیاریم حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، اینجا چشمه در بیاد، اونجا کوها بیان این بر، اینجا نمیدونم دشت زیاد بشه بتونیم کشاورزی کنیم، امثال اینها. من خدا جواب داد به اینا، نه پیغمبر این درخواست های متعدد را مطرح فرمود و نه به خداوند عرضه فرمود، نه خداوند اگر پیغمبر میگفت میگفت باشه. غلط غلطه دیگه، معنا نداره که اون بعد حضرت عیسی بگه باشه من انجام میدم، به خدا بگه، و اگه غلطه که نباید بگه که. توجه فهمیدین چی شد؟ تازه خودش هم با این تعبیر، این تعبیر در قرآن دومی نداره، اللهم ربنا. تو قرآن هر جا میخواد با خدا صحبت کنه کسی از اولیاء پیامبران، یا میگن ربنا یا میگن اللهم. این اللهم کنار ربنا بیاد با این نحوه، این تنها استثناء قرآنه. نکته ای داره توش که فعلا بهش کار نداریم که چیه داستان اللهم ربنا. پس اونم با زبان، از زبان خودش اونم با تأکید بگه. بعدم چی فرمود؟ ربنا انزل علینا، در حالی که اونا گفته بودن ربنا و گو هل یستطیع تو رب که یا نزل علینا، بعد میفهمون انزل علیهم مائدتا من السماء، یعنی خود حضرت عیسی هم این درخواست را دارد. صلوات خط بفهم. بعدم تکون لنا عیدن لأولنا و تکون لنا عیدن لأولنا و آخر، برای همه ما. وگرنه بعد میفهمد انزل علیهم مائدتا من السماء تکون لهم عیدن، برای اونه که استفاده کرد، چون اونا میخواستن به حضرت عیسی مطمئن بشن دیگه، حرفاشون این بود نرید ان نأکل منها و تطمئن قلوبنا قلوبنا و نعلم ان قد صدقتنا و نکونه علی ما، علم پیدا مطمئن بشیم، علم به صدق تو پیدا کنیم و شاهد بر رسالت اینا، که همش مال اونا شد. پس این عید برای اوناش باید بشد، باید بفهمد تکون علیه لهم عیدن، اینا بخورن، اینا بهره ببرن. من خود حضرت عیسی میخواد بفهمه که صادقه، معنا داره این حرف. به خودش اطمینان پیدا کنه بدون که حرف درستی زده، راست گفته، شاهد بر رسالت خودش بشه. تمام مزایای این مائده به کی میرسه؟ به حواریون، طبق نقل خودشون. ولی حضرت عیسی میفهمد عید برای همه ما بشه، ورزقنا، ما را رزق بده، خودش هم میخواد بخوره، و انت خیر الرازقین. خب با این توصیف پس معلوم میشه که درخواست متین حسابی بوده، منتها حالا چرا حضرت بهشون گفته اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، اونو فعلا بهش کار نداریم، اونم تو جریان بحث اونه، ولی حالا ببینیم چقدرش. سعی میکنم تا 7-8 دقیقه تمام کنم. اول که میفهمد که این مائده یک اثر داره، اثرش هم چیه؟ انزل علینا مائدتن من السماء، که چی بشود؟ عید بشود. اثرش عیده، عید برای جامعه، برای همه. اونم عیدن لأولنا و آخرنا. این اولنا و آخرنا هم یک توضیح داره که فعلا باز بهش کار نداریم، گرچه لطافت های آیه تو ایناست، ولی بحث اونو دور میکنه. برای همه، برای همه فرض کنین، همه امت. خب یعنی مایه عاقبت به خیریه همه است دیگه، چون عید لأولنا و آخرنا که عید در فرهنگ قرآن و دین یعنی چی؟ موقعیتی که اینجوری توصیف کردن دیگه، کل یوم لا یعصی الله فیه، زمینه طاعت فراهم بشه. عید اصلا اسمش هم روشه دیگه، عود دیگه، جشن عاقبت به خیریه که معصیت رخت بربنده از جامعه، برطرف بشه، اطاعت ناب. چرا عید قدیر رو عید میگیریم؟ چون زمانیه که کسی به اون ساحت توجه کنه معصیت رفت میشه دیگه، مردم بر حب علی جمع بشن جهنم خاموش میشه. طاعت خالص ناب همگانی میشه، مستقر میشه. خود اون عیدم دیگه از عود میاد دیگه، عود الالفطره، به فطرت ها برمیگردن، یا بگین عود الالله، زمینه رجوع عبد به مولاش فراهم میشه. پس این اولین اثر اون مائده که خودشون میگن، وگرنه یک آدم شکم چرانه پستم نمیگه بخوریم کیف کنیم عید بشه. یک با خوردن همون شکم چرانه هم میگن چقدر امروز رو عید بگیریم چون خیلی بخور بخور حسابی بود. تجربه فهمیدی؟ پس این مائده یک نکته ای توش داره. حالا اون مائده چی هست فعلا بهش کار نداریم. پس حالا این جشن و این عیدی که زمینه طاعت ناب را و توحید ناب را فراهم میکنه با چی رخ میده؟ کی رخ میده به نظر شما؟ با چی بشه که این محقق بشه؟ یک با وحی که دستورالعمل عاقبت به خیریه، اما با وحی تنها با قرآن تنها عاقبت به خیر میشیم؟ معلومه نه. الان قرآن هست، مسلمان عاقبت به خیرن؟ یکیش که لازمه وحی قرآنه، دو مجری قرآن، محقق قرآن، اون که قرآن رو به تحقق و عینیت برسونه، این دو. خصوصا اون اولنا و آخرنا یکی از نکاتش راجع به همین مسئله است که یک جریان دائمی، یک سنت مستمر باشه، اختصاص به یک دوره هم ندارد. این نشون میده از اول خلقت بشر این جریانیه که بوده و هست و خواهد بود تا روز قیامت، که با کتاب الله و اون ثقل ملازم کتاب الله که کتاب ناطق باشه، معصوم باشه، این دو ثقل ملازم همان الی یوم القیامه، در همه امت ها هم بوده تا روز قیامت. این اختصاص به اسلام هم نداره، این نتارکم فیکم الثقلین در همه امت ها بوده تا روز قیامت وجودشون، اونم در کنار هم غیر منفک از هم، برای معنویت، برای رشد، برای تعالی، برای عاقبت به خیری، برای سعادت بشر در کنار هم ضرورت دارن، که میشه بحث استمرار ولایت. این دو. اما محقق شد بازم عاقبت به خیری، هم کتاب خدا بود هم معصوم، عاقبت به خیر شدن امت مسلمان؟ نه، یک ضلع سوم میخواد. ضلع سومش چیه؟ امت صالح تابع که میخواستن ببینن که آیا خودشون در اون سطح هستن که تابعان واقعی باشن تا تحقق اون حقیقت حاصل بشه. این مائده یکی از کاراش این بود. مثلا اینا حقیقتا تابع حضرت عیسی هستن. حالا کیا؟ کسایی که میگن ما حواری هستیم. این کی حاصل میشه؟ وقتی که اولا فشارها خیلی سنگینه، یک. دو، فشارهای نفسانی سنگینی آدم داره، یعنی حالت خوف غلبه میکنه برش، نکنه از کار پیش نمیره، نکنه اصلا ایراد از ماست، این که نور خداست تو عالم، چرا کار اینقدر گره خورده؟ حتما ما آدمای بی خودی هستیم. اون فشار بیرونی، این غلبه حالت خوف به هم که منظم میشه، از اون طرف اونا هم طلب میکنن دیگه، چون میدونن وقتی که اون دین باشه، امت پیرو واقعی هم باشن، یعنی هم کتاب و پیغمبری باشه هم امت تابعی باشن، حتما باید فرج برسه. این وعده خدا به همه امم بوده، و الا کتاب خدا باشه، پیغمبر معصوم هم باشه، امت تابع نباشن چی میشه؟ جاری نمیشه کتاب الله، حذف میشه، ولی هم کشته میشه، همون که در هم امت اسلام حاصل شد تو 11 امام معصوم و پیامبر اکرم، 13 معصوم همینطوری شدن، هم در امتهای قبلی. توجه فهمیدین؟ همینطور بوده یا نه؟ و اینا خدا وعده قطعی غلبه داده، غلبه رو به کی داده؟ به پیغمبر وعده غلبه نداده، به حزب الله وعده غلبه داده. یعنی تابعان صاف و صالح پیغمبر و امام و دین، به اونا وعده غلبه داده، نه به پیغمبر. به پیغمبر کجا وعده غلبه داده؟ میگه ما نصرت میدیم ولی غلبه نه. انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. منصورن، غالب نیستن. جای دیگه هم اینطور، ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین، مرسلین از دم انهم لهم المنصورون. این خط توحید حذف نمیشه تو این عالم. مرسلین میخواستن چیکار کنن؟ رسالتشون رو برسونن، درست شد؟ در این حد نصرت دارن، خدا نمیذاره رسالتشون رو زمین بمونه. انهم قطعا لهم المنصورون، محاله که پیامشون حذف بشه، محو بشه. اما و ان جندنا لهم الغالبون، غلبه مال مرسلین نیست، مال جند ماست. یعنی یارانی که باشن، و الا انبیا میرن تو دوره‌های خفا، انبیا بودن تو دوره‌های خفا فراوان، اما چیزی که الان در مورد امام زمان هست. و اینم عجیبه که دوره خفای هیچ پیغمبری به اندازه امام زمان، که هیچ، به اندازه یک دهم امام زمان طول نکشیده. اینا حساب کتاب داره، سری داره که چرا انبیا دوره‌های غیبت در امت‌های پیشین، اصلا یک سنتی غیبت اولیا در زمانی که مردم چیان ناسپاسن، مثل ماهان، ما الان در غیبتیم، به خاطر خدا که نیست، به خاطر امام هم که نیست که اون بگه الان من آمادگیش ندارم برم، به خاطر کیه؟ به خاطر وجود نالایق ماست. بعد نشون میده که ما خیلی در عمق نالایقی فراوان غوطه میخوریم، ده از امتهای پیشین بدتر بوده بعضمون. اونا دوره های غیبت اولیاشون 5 سال، 1 سال، 10 سال، نهایتش تا 40 سال ذکر کرده. نکته دیگه هم داره البته، چرا امت اسلام به غیبت خیلی طولانی مبتلاست، که حالا اونا رو فعلا کار نداریم تو بحث های غیبت اون. غرض این که جند باید باشه تا غلبه صورت بگیره. توجه فهمیدین؟ این مثلث سه‌ضلعیه، دین، ولی معصوم دین، مجری دین و تابعان رو در همون سوره صافات که عرض کردم خدا توضیح داد دیگه. ان جندنا لهم الغالبون، جند باید باشه، یعنی ولایت به اضافه تولی، همونی که تو سوره مائده هم هست. اول میگه مردم درست حسابی، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، چه بچه بچه، بعد بفهمد اینا نصیب هر کسی نمیشه، هر همه مدعی هستیم ولی این ویژگی ها نصیب هر کسی نمیشه. همونطور که نصیب هر کسی نبود وقتی که جنگ بود، خیلی ها سنشون به جنگ میرسید ولی خیلی ها مسلمان هم بودن، مسجدی بودن، فراری هم بودن از جنگ دیگه، درسته؟ یا اگر تو جنگ میرفتن فراری بودن از اون خط مقدم، اون نصیبش نیست دیگه. دائم داریم میبینیم دیگه اینا رو، همونطور که مثلا فلانجا داره کار خیری انجام میشه، ما فراریم از مشارکت درش. فرار از جنگ که یه چیز عجیب و غریبی نیست. توجه فهمیدیم؟ ما هر روز از هزاران جنگ داریم فرار میکنیم دیگه. الان دارن داد میزنن تو کوچه و خیابون، کیان که با هوای نفسشون مبارزه کنن، به این خانوما نگاه نکنن. ما داریم فرار میکنیم از جنگش هر روزه، یک روز دو روز. بچه ها فکر کنید اونایی که فرار از جنگ کردن شاخ و دم داشتن، شما فرار نمی کنین؟ قطعا فرار میکنین اگه اینجا هم از مبارزه با هوای نفستون فرار میکنین. اینکه کنترل یه ذره، یه لذت پوچی رو آدم ازش چشم پوشی کنه نمیتونه؟ میتونه از همه لذت ها یک جا با هم چشم پوشی کنه؟ خب بگذاریم. اونجا این معنا رو میفهمد که این سه تا باید کنار هم باشه. طی راه خدا به حرف نیست، به عمله. یا به حرفه؟ خب اون وقت عید مال کیه؟ مال جند الله. چون در این عیده که دین مستقر میشه. اصلا اصل عید، گرچه همش از آن معصومه، درجه فهمدین، ولی اون نقطه آخری که این عید رو محقق میکنه جند الله هند، که اینا به واسطه همراهیشون اون فضا محقق میشه و راه باز میشه. و الا انبیا در خفا بودن دیگه، سپاه نداشت، آدم نداشت. خب اگر این جامعه تحت تبعیت رسول نباشن، رسول در غربت خواهند مرد، همونطور که 11 امام در غربت مردن. امام 12 هم باید زنده بمونه، وگرنه او هم در غربت مرده بود دیگه تو این سالها، درسته؟ اگر امامت استمرار داشت، 13، 14، 15، 16 میشد، تا حالا ما 40-50 تا امام رو کشته بودیم در غربت. اینجوری باید نگاه کرد، اینقدر بمونه تا بمیره فدای سرش. اینی که خداوند غلبه رو به جند نسبت داده نه به رسول. غلبه اجتماعی مال این جنده، مال حزب الله. و الا عید نخواهد بود، جامعه هم عید نخواهد داشت. این یک نکته. حالا تو اون فشارها بعدم وقتی که یک نکته دیگه هم بگم، یه صلوات خط بفرمایید. پس طبیعتاً اون نکته دیگه باشه اگه فرصت شد. طبیعتاً اون مائده دو وجه باید داشته باشه، هم آثار مادی داره هم آثار معنوی، و عمدش آثار چیه؟ معنوی. اون مائده است نماده دیگه، نمادیه که ما اصلا کلن دو دسته نیاز داریم، نیازهای مادی و نیازهای معنوی دیگه. این شکلی هر دو وجه داشت، هم سیر میکرد هم به اصطلاح غذای آسمانی، مادی معنوی، آثار معنوی داره دیگه، که در روایت هم داریم اون غذا کور رو شفا میداد، لال رو باز میکرد زبانش. آثار هم معنوی هم مادی داشت. اصلا عید دنیوی هم همینطوره دیگه، ترکیب تو آیات قرآن هم وقتی که از اون حکومت نهایی صحبت میکنی، گرچه اصلش رو میبره رو فضای رشد معنوی و توحید عمومی، اما به این منظرم توجه میده که عدالت هم هست، رفاه هم هست، اینا رفاه مادی و رشد معنوی هر دو تا با هم. همین هم که ما الان دنیامون آباد نیست، این نشون میده که ما تبعیت از رسول نداریم دیگه، درسته یا نه؟ چون قرآن وعده داده دیگه، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. همش گرفتاریم. ما فکر میکنیم گرفتاریم چون اینکه مثلا فرض کنیم که صرفا مثلا اون انضباط غربیا رو نداریم، اون نظم اونا رو نداریم. قرآن میگه نه بابا جون، اون نیست، بیایم از اونا فتوکپی بگیریم، بله به پیشرفت میرسیم. اون غربی ها اگه اسلام داشتن، خداوند تا حالا تهها بار عذابشون کرده بود. ندارن، مستضعفن، خدا معامله مستضعف باشون میکنه. ضمن اینکه اتفاقا سوره مائده سوره اجتماعی هم هست، حالا اینم نکته داره، بیشترین حجم یا ایها الذین آمنو به نسبت سوره در سوره مائده است. اما اینا چرا اینجوری گفتن؟ هل یستطیع ربک، خدای تو میتونه؟ اینو باید متناسب با همون مقام معنویشون، شخصیتشون معنا کرد دیگه. نمیشه همینطوری بگیم این هل یستطیع ربک رو اگر فرعون هم گفت همین معنا داره، اگر مثلا مؤمن هم گفت همین معنا داره، اگر یک مخلص هم گفت همین معنا داره. این در حقیقت برمیگرده به اون شرایط قبض و بست روح. روح ها یا انسان چه به خاطر عرض کردم گاهی وقتا در نهایت قهر قهاریت خداست، قهاریت خدا غلبه میکنه، هیچی برای آدم باقی نمیمونه، درسته؟ یه روایت بخونم براتون، یه صلوات خط بفهمین. روایت از اسبغ ابن نباته است، میگه حارث همدانی، حارث اعور معروفه، حارث ابن عبدالله همدانی، بعد ایشون میگه بر امیرالمومنین وارد شد، در جمعی از شیعیان هم بودن همراهش. میگه منم بودم، اسبغم جزء یاران برجسته امیرالمومنین، و جعل الحارث يتعود في مشيته و يخبط الارض بمحجنه و كان مريضا. حارث هم مسن بود هم مریض بود، کج کج را میرفت و محکم اساسشو میزد به زمین، حال خوشی نداشت خلاصه. فاقبل اقبل علیه امیرالمؤمنین و كانت له منه منزلتون. حارث خیلی منزلت داره. این حارث همونیه که امیرالمومنین خیلی هم باش جز اصحاب سر امیرالمومنین هم شاید بوده، خیلی نزد امیرالمومنین منزلت داشت، خوشا به حالش. فقال کیف تجدک یا حارث، چطوری؟ گفتش نال الدهر یا امیرالمومنین منی و زادنی اوارن و غلیلن اختصام و اصحابه که به بابک، هم روزگار بر من غلبه کرده، مشکلاتم زیاده، ضمن این که ناراحتی و عصبانیت و آتشم نسبت به این هرج و مرج اصحابت در حضور تو زیاد شده، حضرت فرمودن فیما خصومتهم، باشی سر چی با هم جر و بحث دارن؟ گفتش که قال فیک و فی ثلاثه من قبلک، در مورد تو سه نفر قبلی همش حرف میزنن. فمن مفلت منهم غالن و مقتصد تالن، بعضی هاشون هستن که قلوب میکنن، بعضی هاشون هم که تبعیت از تو دارن و معتدلن، من مقتصد تالن و من مترددن مرتاب، بعضی هم هستن هم پیش شما هم هستن ولی هنوز شک دارن که این بر برن اون بر برن چی باقی. لا یدری ایا قدمو ام یحجم، نمیدونه که بیاد جلو یا نه. فقال حسبک یا اخا همدان الا ان خیر شیعتی انمت الاوسط. حضرت فرمودن خوب گفتی، مثلا کفایت میکنه، بهترین شیعت شیعیان من همون افراد معتدل فهیمن که نه قلوف میکنن نه تقصیر دارن. الیهم یرجع الغالی و بهم یلحق التالی، اونی که قلوف کرده جلو افتاده به اونها باید برگرده، اونی هم که عقب افتاده به اینها برسه. فقال له الحارس لو کشفت فداک ابی و امی الرین عن قلوبنا و جعلتنا فی ذلک علی بصیره من امرنا. چه خوب میشد لطف میکردین، یک کاری میکردین شک ها از دلهای ما بره، این زنگار دلهامون رفع بشه و یک بصیرتی پیدا میکردیم در این مورد. قال قد که، قد که یعنی حتما انجام میدم. فانک امرؤ ملبوس علیک، بعد حالا حضرت به کی میگن؟ به حارس، که اول روایت گفتش که خیلی نزد امیرالمومنین منزلت داشت. گفتن ام بر تو هم خیلی روشن نیست ها، پوشیده است. ان دین الله لا یعرف بالرجال بل بآیت الحق، فعرف الحق تعرف اهله یا حارس، ان الحق احسن الحدیث و صادع به مجاهد. گفتن که دین با افراد شناخته نمیشه. البته دین با چه افرادی شناخته نمیشه؟ با ماها. دین با معصوم اصلا شناخته میشه، بلکه خودش چیه؟ دینه. السلام علیک ایها الدین القویم و صراط المستقیم، صراط مستقیم دین قویم اصلا خودشه. چقدر زشته که ما یک طوری باشیم که حضرت بگن دین با افراد شناخته نمیشه. ان الحق احسن الحديث و صادع به و صادع بهی مجاهد و بالحق اخبرک فرعنی فارعنی سمعک ثم خبر بهی من کان له حصافه من اصحابک. بعد که گفتن که اینطوری، فهمیدن حق بهترین حرف هاست، روشنه، مشکل نداره کسی نخواست بپذیره اینها. بنابراین کسی که و صادع بهی، کسی که آشکار این حرفو گفت، فاستع به ما تو عمر یعنی آشکار کن آنچه مأموریت داره، ساده یعنی کسی که داد میزنه مطلب رو، و ساده ابهی مجاهد، کسی که حرف را حق را به زبان بلند گفت، اون جاهایی که بقیه ملاحظه میکنن نکنه اون یکی ناراحت بشه، نکنه فلان بشه، نکنه این کارمون را نیفته، این فرد مجاهد است. منم به حق تو رو خبر میدم، فارعنی سمعک، رعایت کن، ارعا کن یعنی خوب مراعات کن، سمعت رو به من کاملا بسپر. ثم خبر بهی من کان له حصافتون، حصافه یعنی کسی که عقلی داره، عقل قابل اعتنایی داره، هر کی عقل داره بگو میفهمه حق چیه. الا انی عبدالله و اخو رسوله و صدی. حالا ببینید حضرت میخوان یک کمی خودشون رو معرفی کنن برای کسی که هنوز ظرفیت های آنچنانی هم نداره، تازه شاید بعد از این شده اصحاب سر حضرت، میگن جز اصحاب سر حضرت بود، شاید هم نبود، چون اصحاب سر اسمش که روش که نمیشته من اصحاب سرم. بعضی از اصحاب سر حضرات معصومین مشخصن، چون براشون روایاتش هست، تعجبم، مثل جابر ابن یزید جوفی گفت آقا من 50,000 یا 5000 شاید 5000، حالا رقمش هزاریه دیگه، 5000 7000 یه همچین رقم یادم نیست. تو کافیه روایتش. حدیث از شما و پدرتون شنیدم، گفتین به هیچ کس نگو که تو اهلشی و نه کس دیگه ای. خوش به حالش. 7000 روایتی که گفتن نگو و تو کتابا هم دیگه نیست. چیکار کنم؟ سینم تنگ شده. حضرت فرمودن برو تو صحرا. چیه؟ چاله ای بکن. چند تا از اینا رو تو اون چاله بگو. سبک شدی. یه مقدار خاک رو اون چاله بریز. حضرت دنبال نخودسی ها که نمیفرستنش. چی بوده؟ خدا میتونه. الا انی عبدالله و اخو رسول. خوش به حال صاحبان سر. شاید الانم باشن ها، الانم ما صاحبان سر اهل البیت داریم. الا انی عبدالله و اخو رسوله و صدیقه الاول صدقته و آدم و بین الروح و الجسد. من پیامبر را تصدیق کردم، نه این که بگی از غار آمد پایین من تصدیقش کردم. اون مقام حضرت خدیجه است. من صدقته و آدم بین الروح و الجسد. هنوز آدم تکون پیدا نکرده بود. ثم انی صدیقه الاول فی امتکم حقا فنحن الاولون و نحن الاخرون، نحن خاصته یا حارس و خالصته و انا سنوه. من بازوی پیغمبر بودم، یا سنف به معنای برادر خیلی دلسوز هم گفته شده، و وسیوه و ولیوه و صاحب و نجواه و سرروه. من صاحب نجواش بودم، من صاحب سرش بودم، با من فقط نجوا کرد. اوتی تو فهم الکتاب و فصل الخطاب، فهم کتاب، فصل خطاب، علم قرون و اسباب به من داده شده. و سوده تو الف مفتاح یفتح کل مفتاح الف باب، هزار کلید داد که هر کلید هزار باب باز میکرد. یفزی کل بابن الى الف الف عهدن، که هر کدوم از این درها به 1,000,000 هزار هزار. حالا 1,000,000 یعنی 2,000,000 نه، یا عدد کثرت دیگه بی نهایت. عهد منجر می شد و منتهی می شد. و اویت تو و تو خست و امدت تو به لیلت القدر، من تأیید شدم، من به شب قدر به اصطلاح امداد پیدا کردم. شب قدر شب منه خلاصه. نفلن یعنی علاوه بر اون که دیگران از شب قدر بهره میبرن، این زیادتی مال منه. و این نزاله که یجریلی ولی من استحف زمین ذریتی، این جریان شب قدر مال من و بعضی از ذریه من هست. ماجر اللیل و النهار حتی یرس الله الارض و من علیها، تا اینکه این دوره تمام میشه. و او بشر رو که یا حارس، بعدم فهمودن که بشا این همونیه که گفتن یا حار و حمدان من یموتیرنی، مال این روایت. او بشر رو که یا حارس لتعرفونی اند الممات و اند السرات و اند الحوز و اند المقاسمه، من رو وقت مرگ، وقت سرات، وقت سر حوز و هنگام مقاسمه خواهی یافت. اون ستای دیگر رو میدونست چیه؟ گفتش مقاسمه چیه؟ قال حارس، قال الحارس و مل مقاسمه یا مولای، قال مقاسمت النار، قسم دادن آتش، که اقاسمها قسمتا یا مقاسمه تقسیم کردن، تقسیم کردن دوتایی، اقاسمها قسمتا صحیحتا، به همین تقسیم کردن صحیح تر. اقول آتش رو تقسیم میکنم، به آتش امر میکنم، هازا ولیی فترکیه، این از دوستانم رهاش کن گرچه آتشینه، و هازا عدوی فخذیه، این دشمن منه بگیرش. ثم اخذ امیر المؤمنین بید الحارس فقال یا حارس اخذت بیدی که کما اخذ رسول الله صلی الله علیه و آله بیدی، همینطور که دست تو رو گرفتم یک روزی پیغمبر دست منو گرفته بود. فقال لی وقد شکوت الیه حسد قریش و المنافقین، در حالی که من از حسد قریش و منافقین به پیغمبر شکایت کردم، حضرت فرمود انه اذا کان یوم القیام القیامه اخذت بحبل الله و بحجزته، یعنی اسمته من ذل عرش تعالی، من پیغمبر یا علی، من حبل خدا و دامن خدا را میگیرم. کی باشه نمیدونیم. و اخذت انت یا علی بحجزتی، تو هم این دامن من را خواهی گرفت. و اخذ ذریتک بحجزتک و اخذ شیعتکم بحجزتکم، شیعیان هم دامان شما را خواهند گرفت. فماذا یصنع الله بنبیه و ما یصنع نبیه بوصیه، خب خدا با پیغمبرش چجوری معامله خواهد کرد؟ من با تو چه کار خواهم کرد؟ برو خوش باش یا علی، حسد قریش تو رو آزار نده. بعد حضرت همین مژده‌ای که پیغمبر به خودشون داده بودن فرمودن خذها الیک یا حارس، اینم تو بگیر. قصیرتن من طویلتن، یه ذره از یک تومار بلندی رو برات گفتم. نعم انت اما من احببت ولک ما اکتسبت، تو با کسی هستی که دوست می‌داری، البته کاری که بکنی از تو جدا نمی‌شی. سه بار فرمود فقام الحارس یجر رداءه، دامنشو میکشید دنبال خودش از خوشحالی. و هو یقول ما ابالی بعدها متا لقیت الموت او لقیانی، دیگه برام فرق نمیکنه مرگ کجا کی منو پیدا کنه یا من کی به مرگ برسم. اینا همین علی با همین که میگه من حاکم جهنم و بهشتم، میگم بگیر نگیر، میگه چش. همین آقا در حالاتی میگه خدایا منو اگر به جهنم ببری چه کار کنم، پوست بدنم ضعیفه. درسته؟ دارن حضرت یا ندارن؟ چی میگن اونجا؟ و دقت جلدی و دقت عظمی، چیکار کنم اینا رو؟ بر کدومش گریه کنم؟ طول عذاب مگه میتونه تحمل کنه علی؟ شدت عذاب چجوریه؟ دو مرتبه است، دو مقامه. وقتی به خودش نگاه میکنه در مقابل عظمت الهی، یا شما بگین حالت خوف در جانش غالبه، یا بگین خداوند با اسماء قاهرش جلالیش بر حضرت تجلی میکنه، حالش اینه. این حال اگه هی پیش بره پیش بره، این حال چی میشه؟ آدم میتره که انسان نمیتونه دوام بیاره. اینی که خداوند این حال را برطرف میکنه در ولیش، اینی که ببین دعا تا یه حدی تا اینجا پیش میره بعد برطرف میشه، چون علی ابن ابی طالب مثل ما نیست دعا را از رو بخونه ککش هم نگزه. وقتی که میگه لعی الامور الهی که عشقو و لمامنها از جو، زجه داره میزنه. دعا را از رو نمیخونه که اون وقت، وقتی که به فقر وجودی اینا عرفانیه، به فقر وجودی خودش که توجه میکنه، اون مقام خائفین میره که یأس وجودشو بگیره بیچارش کنه. از طرفی شرایط بیرونی هم اگه سخت باشه میگه من قابل نبودم که شرایط سهل نشده، دین توسعه پیدا نکرده، اینم باز به حساب کی میذاره؟ خودش. اینه که این یستتی و ربک، این حاله. حالا بگم چجوریه، این عرفانه، اهل عرفانن اینا، اهل معرفت خاصه. این تعبیر عرفانی با مقام خودشون باید تعریف کرد. این حالت خوف رجا، قبض و بست، وقتی که خیلی خوف قبض شدت بگیره، اون وقت احساس بعد میکنن از خدا، داد میزنه، احساس میکنه که خیلی از خدا دورن، خیلی مجرمه، خیلی بده، خیلی پسته. و ما عرف الخلق من جنا که جنایتی، امام سجاد میفهمد در تمام عالم کسی جنایتکارتر از خودم سراغ ندارم. احساس میکنه فوقلاده بیتربیته، ادب بندگی راحت نکرد. اون شدت بیچارگی، هول، حراس، گرفتاری، خودشون رو میبینن، خودشون اینقدر نالایق میبینن که دیگه خجالت میکشه بگه ربنا. میگه اگه بگم ربنا میترسن بگه بی تربیت، تو کجا بنده من بودی که من رب خطاب میکنی؟ بندگی رو اونا فهمیدن. من پروردگار تو بودم، تو بنده من بودی؟ چجور پروردگار تو بودم تو میگی رب من که اینقدر به حرف من گوش نمیدی؟ حق بندگی رو به جا آوردی؟ به جا نیوردی که، پس چرا میگی ربنا؟ آقا امام باقر علیه السلام داشتن حاجا لبیک میگفتن و احرام میپوشیدن و میامدن واقعی خوش، حالا نهایتا یکی روزهی بخونی عشقی در بیاد محیط بگیرشون، داشتن را میافتن دیگه نمیاد حضرت، کاروان معطل، عادی تمام بدنش داره میلرزه. حالا اونم معلم بود به اصطلاح خودش، آقا بگون لبیک تمام شد دیگه، چجوری بگم لبیک در حالی که میترسم خطاب بیاد لا لبیک ولا سعدیک، خوش نیامدی. تجربه هم دیم. این حال خوف بندگان متعالی اینا، کسی که یک گناه تو عمرش اصلا نمیدونه گناه یعنی چی اصلا. اون حالت نهایت ذلت این شکلی بروز میکنه در این حال خوف، هم که اون حال قبض روحی یه شدیدشون رو آیه نشون میده. حواری این رو میخواد از حالت قبض نجات پیدا کنه، یک بارقه امیدی بیاد که ما هم مقبول هستیم، بالاخره ما رو میپذیری در بندگی خودت، در امتثال از ولی خودت، ما امت این پیغمبر هستیم یا نه. هل یستتی او رب بکن یو نزل علینا مائدتا من السما، که ما مطمئن بشیم ما شاهد هستیم، اصلا ما اصلا قبول هستیم اینجا یا نیستیم. اون وقت این حالت گاهی وقت از باب هدایت ها و تربیت ها و رحمت الهی برای سالک لازمه، چون این حالت او رو منتقل میکنه به یک مرحله بعدی. اینه که حال خوف شدید برش غلبه میکنه، حالش خراب میشه دیگه. این حالات اهل راه دیگه، برای اهل ایمان این حالات متعدد دیگه. قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، قلب مؤمن، اونی که لیاقت پیدا کرد، خدا میگه برو. همیشه در یه حاله قلب آدم بی خود، اون هی میپیچونش، حیفش، هی خوف غلبه میکنه، رجا غلبه میکنه، میخواد برقصه، میخواد خوش از کوه بندازه پایین، نه اینکه خودشو بکشه ها، منظورم. گاهی وقتا خداوند توجه اونها رو به قصورهاشون، تقصیرهاشون میده که این توجه اونها رو به یک سمتی میکشه که خودشون اصلا در معرض جهنم میبینن. میگه اصلا جهنم برای من خلق شده، معصومه. میگه خدا اگه لطف نکنی من تو جهنمم، جام تو جهنم. اون وقت گاهی وقتا ادبیات این شکلی مطرح میشه که به تو ادعیه هم داریم دیگه، این زبانی برای تربیت سالک میده خدا، خود خدا بهش میده که کمک میکنه اون حال خوف یکم سبک بشه. مثلا ببینین، الهی ان اخستنی به جرمی اخستو که به عفوک. این قبل از همین فراز، قبلش اینقدر زاری و ناله کرده که دیگه حد نداره، دیگه به استرار میرسه، میگه این زبان زبان جسارت نیست، بیادبی نیست، زبان استرار، حال بیچارگی محضه، طلبکاری فرد بیچاره است که من طلبی که ندارم، که یقیناً دیگه مطمئنه که دیگه هیچی نداره جز این که یک بارقه عنایت الهی نجاتش بده، به هیچی دیگه نمیتونه تکیه کنه، هیچی هم نداره که بگه تو به من بارقه عنایت کن به خاطر این کارم، کسی که جز خرابکاری بگه به خاطر خرابکاریان به من توجه کن. اون وقت به اینجا که میرسه که فقط میتونه امید به احسان تو، به لطف تو، که اون احسان حاکم باشه، حکومت کنه، که میخواد اون خود احسانم حاکم شده بر جانش، میخواد اون لطف را به فوران بیاره، به جوشش بیاره، یه قدری از بیچارگیش رو سبک کنه. اون وقت اینجوری آدمی که هیچ حرفی دیگه براش نمونده، هیچ چیز نداره، هیچی نمیتونه بگه، نهایتا میگه خب حالا من هر غلطی کردم، من کیم شما کی هستی؟ این نوع بیان رو خود آدم جرأت نمیکنه بگه مقابل خدا، باید آدم آب بشه، اگه معصوم نگفته بود. وقتی در دعا اینطوری آوردن، به آدم یاد میدن که اینطوری با خدا حرف بزن، اگر به این حال مبارک رسیدی، خود رسیدن به این حال هم خیلی حال خوشیه، مگه میشه به این حال همینجوری رسید؟ مگه هر کسی میرسه به اینجا؟ وقتی میخواد یه از قلب بکنه، دعا به ما آخرین حربتون این باشه، همونی که تو دعای کمل میفهمد که چی به ربوبیتک چیه؟ و توسل تو الیکه به ربوبیتک، نه به عبودیتی، هیچی دستم نیستش که به چی، به خود لطف تو رو وسط میکشم. اینطور این حال، اینطور حرف زدن، چنین توجهی به خدا هم البته لذت بخشه، چون صحبت از نهایت کرم خداست، هم نجات بخش از اون حال، نجات میده هم از سقوط هم از یأس آدم. اینه که به ما اجازه دارن اینطوری حرف میزن، حرف بزن، بگو، خود خدا گفت بگو، خدا میگه خب تو وقتی که به اینجا رسی بگو، بگو خب من مجرم، من بی تربیت، من مصیبت زده، من گناهکار، من آلوده، من خاک بر سر، خب شما چی؟ شما که ارحم الراحم مگ نیستی؟ نمیتونی؟ حلی استتی ارب بکن یا نزل علینا مائدتا من السما؟ تو که رحیمی، تو که غفوری، تو که ارحم الراحیم، مگه نیستی؟ مگه نمیتونی ببخشی؟ هر کس متناسب با خودش باید رفتار کنه، من متناسب با بدبختی خودم، تو هم متناسب با آقایی خودت، چقدر کریمه. خودش هم یاد میگه اینجوری با من حرف بزنی، وقتی میخوای غلبه یأس پیدا کنی، نظر یأس غلبه کنی، من اینم، با من، با من خدا، بهت یاد میدم اینجوری حرف بزنی. اینی که اون بلاها تو اون شدتهاش که میخواد به یأس منجر بشه، اگر فرد این روش رو داشته باشه، بابهای مائده من از سماع براش نازل میشه. تجربه فهمیدین چی شد؟ بلاها چی میکنه؟ سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين. نکاتی رو گفتم که دیگه جای دیگه پیدا نمی کنید. والحمد لله رب العالمين.